Talk about that. If they're all the baby, I'll be a rabbi. Niyat ihram bood ke arz shud riwayat nisbat be in mas'ale mutafawit hast. Az yek taraf riwayati darim ke dalalat bar adam jawaz تجاوز از مواقیت می کند بدون احرام و روایاتش هم خوندیم، یالا نیازی به تکرار نیست. رفقا هم که خوب دیدن که لا تجاوز و میقات الا و انت محرم، این در این زمینه روایات متعدده و دلالت بر نهی می کند و نهی هم دلالت بر تحریم دارد و شکی در این مسئله نیست. مثل فرض کنید که حالا ما دوباره اینجا چیزی کنیم، این روایت هایی که دلالت داره بر عدم جواز از میقات و همونطوری که دیروز عرض شد، احرام برای میقات، احرام برای استلام عمره یا برای حج، این عبارت است از همون نیت، نیتی که با اون نیت این عمل انجام میشه، میخواد این عمل را انجام بده، اون میشه احرام. و هم دیروز همونطوری که عرض کردیم، بعد از نیت احرام انسان عمل منافی نباید انجام بده. اگر انجام بده گرچه حرام نیست، ولیکن اون نیت احرامش اون به اصطلاح منافات پیدا میکنه. باید دوباره اون نیت احرام را بایستی که تکرار کنید. مثلا فرض بکنید که در اینجا داریم که بله سألت عبد الحسن عن رجل اغتسل للإحرام، به این مسئله مربوط به غسل، ثم نام قبل ان يحرم قال عليه إعادة الغسل، به اون غسل مربوط به احرام بوده، الان به واسطه نوم در اینجا چیز شده، در اینجا نقص شده. وقت مثلا فرض کنید که در یه جه داریم سألت أبا عبد الله إن علي بن أبي حمزة عن رجل اغتسل للإحرام ثم لبس قميصا وقميص با إحرام مخالفه قبل أن يحرم قال قد انتقض غسله اون غسل با این چیز منافات نیت غسل با لبس قبیس در اینجا منافات داره و باید چیز کنه و دوباره انجام بده. یا فرض کنی که دو روایت امام با محمد ابن مسلم است از ابی جعفر علیه السلام قال از اغتسل الرجل و هو یرید ان یحرم فلبس قمیصا قبل ان یلبی فعلیه الغسل. اینم باز بایستی که این غسل انجام بده. و همینطور در چیز داریم که این روایات در اینجا زیاده، روایاتی که دلالت میکنه وقتی که شخص احرام میخواد ببنده یا اینکه غسل احرامیت غسل احرام میکنه باید اون لباس با چیز داشته باشه، لباس و همون لباس صوبن باید داشته باشه. این تفاوت میکنه در اینجا. خب این مسئله که در اینجا روایاتی که در اینجا نسبت به عدم تجاوز میقات هست، این روایات خب روایات عدیده است و همونطوری که عرض کردیم در این مسئله جای شکی هم نیست. حتی ما نسبت به محاذات میقات هم که خب در اونجا ایراد کردیم و اشکال کردیم، پس بنابراین منحصر میشه فقط ورود حاج به طریقه برای مکه از خود میقات، نه از محاذات میقات. فقط در محاذات میقات یک جا استثنا شده، اونم مدینه است و اونم لمن اقام بها شهرن که دلیلش هم عرض کردیم و مسئله چیز نیست. خب این عدم تجاوز میقات خب مسلمه در اینجا مطلب. حالا در روایاتی که در اینجا آمده، روایاتی است که از امام علیه السلام سوال میشه راجع به خصوص احرام. حضرت وقتی که مسائل رو میفهمن، غسل رو میفهمن، نیت احرام و اینها میفهمن که باید نیت کنی که از تروکی که خداوند اونها را واجب کرده است در حال احرام، بعد تلبیه را حضرت میفرماین به تأخیر بنداز. خب این گرچه خب روایات باز در اینجا متفاوت هست، ولیکن ما میبینیم که مسئله تلبیه تأخیر در اینجا به اصطلاح چیز شده، تأخیر در اینجا مطرح شده. یک روایت عرض کنید که روایت چیده، من روایت ها رو دیدم که این چیزش هم به اصطلاح خود اون روایت علامت گذاشته بودن که برای دسته بند. یک روایت داریم که خب که این روایت رو میتونیم ببینید. همیشه من قبلا هم عرض کردم ما یک در هر فرع فقهی که وقتی که میخواید وارد بشید، قبل از اینکه بخواهید مسائل مختلف را ببینید، نقل اقوال را میخواهید ببینید، اول کاری که انجام میدید باید برید سراغ اون روایات اصلیه، اون روایاتی که میتونید اونها را به عنوان اصل و پایه و ستون برای ترتب آرا و ترتب افکار خودتون قرار بدید. اون روایات را، اونها را در یک جا چیز بکنید، در یک جا بسه اون روایت را قرار بدید. روایت هایی که فوری احساس میکنید اون روایت میتونه خودش را با سایر موارد مخالف جمع کنه و خودش اون روایت رو بیارید اصل قرار بدید و بعد اون وقت روایات دیگه ای که منافات داره میتونید در دستبندی های مختلف اونها را دستبندی کنید و بعد متوجه بشید بر اینکه اون به اصطلاح روایات بر چه اساس آمده و اصل کدام است. و فرض کنید که یکی از اون روایاتی که میتونیم نسبت به اونها دقت کنیم روایت صدوق است عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان احرمت من غمره و من بعید البعث صلیت و قلت کما یقول المحرم فی دب صلاتک درست شد و انشه اتل بیت من موزعک و الفضلو انتمشه قلیلا سمت و لبی. خب این روایت تصریح میکنه بر این که بین تلبیه و بین نیت احرام شما میتونید افتراق آرچی بذارید، میتونید تفرقه بیندازید، انشئت هم میتونی این کار رو بکنی هم میتونی اون کار رو بکنی. حضرت در اینجا تفضیل احده ما را تفضیل نداده است، احده ما را در اینجا بده و بله ببخشید در اینجا تفضیل داده ببخشید در اینجا تفضیل داده و الفضل و انتمشی قلیلا ثم تلبی. خب این روایت ببینید میشه اصل، یعنی روایتی که امام علیه السلام صریحا درش مواضع را با ذکر جزئیات ذکر میکنه، روایت هم صحیح و سنه، هر دو برای شما مقدور است، هم فرض کنید که تلبیه مقارن با نیت احرام حضرت میگن و هم تلبیه مفارق با نیت احرام و الفضل و معصانی. این روایت میشه چی؟ اصل. این میشه اصل در به اصطلاح استنباط. روایت دیگر که مثلا وقتی که در اینجا داره مثلا روایت محمد بن یعقوب است عن عبدالله بن سنان عن اسماعیل بن عمر که صحیحه صحیح انه سأل عبدالله علیه السلام هل یجوز للمتمتع بالعمرة الحج ان یظهر التلبیة فی مسجد الشجره فقال نعم، حضرت می فرماید بله جایزه، در جوازش شک نداره، در جوازش این جایزه. انما لب النبی فی البیداء لأن الناس لم يعرفوا التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية. خب مثلا مسجد شجره در اونجا جایی بوده خاص بوده، همه مردم نمیتونستن در اونجا جمع بشن، از نظر صدا و پستی و بلندی خب الان اونجا همینطوره دیگه، حضرت خواستن برن در آن بیدا که دیگه مسطح بوده، دیگه صداشون هر صدای حضرت رو همون میشنیدن، همه حضرت رو میدیدن، دیگه اونجا نبوده، بعد حضرت به اونها چی؟ این تلبیه را بگن. خب ببینید حضرت هم باز در اینجا میفهم بره در مسجد شجره میشه، ولیکن پیغمبر مردم رو بردن در بیدا اونجا گفتن. خب صحبت در اینه اگر بین مسجد بین تلبیه و بین نیت احرام به اصطلاح جایز نباشد افترا و پیغمبر تعلیم دادنش چیه؟ خب تو مسجد مدینه تعلیم میده، پیغمبر که نمیاد کار حرام انجام بده، پیغمبر که نمیاد یه امر خلاف انجام بده، بس معلومه میشه که این کار رو انجام بده و جایز است و این عمل را به عنوان تعلیم برای مردم هم قرار داده که در بیدا باشه، حضرت که نمیاد یه امر خلافی را به خاطر تعلیم انجام بده، اگر امر خلاف باشه خب احرامش باطله، پس معلوم میشه میشود که این تلبیه در خارج از مسجد هم این تلبیه در اینجا انجام باشه. خب این در اینجا به اصطلاح داره. بله
این مطلبی که راجع به استنباط فرمودید، این اگر اصلا خالی از ذهن باشه همون صراحت کفایت میکنه، این خالی از ذهن این که تلبیه باید در چه موقعی گفته بشه.
ببینیم
الان مثلا این فضایی که برای ما هست، خب دوباره یه مطلبی که شما فرق کنید، خب این رو ما اصل میگید همه که میتونید این رو بس بگیم، اما اگر نه واقعا خالی و ذهن باشیم روایات رو در اختیار ما برد، ما خود رو بگیم،
ما معنی داریم
میکنیم، اون همین صراحت کفایت میکنه.
خب من ببینید وقتی که یک مجتهد میخواد به منابع مراجعه کنه، وقتی شما از عوام صحبت میکنی، عوام که چیزی نمیدونه، عوام نگاه میکنه هرچی آخونده کاروان رو همون یه چشم، حالا هرچی گفتی درست شد. یه وقتی نه، صحبت در مجتهده و منابع و مدارکی که در اختیار داره و برمیداری نگاه میکنه. از اون اولی که شما هم به جواهر نگاه میکنید، این یه مسئله رو مطرح میکنه، انقل توش میکنه، اجماع میاره، اجماع رو رد میکنه، حرف مخالف رو میزنه، اونو رد میکنه، فلان میکنه، آخرش نه شما میفهمی نه خودش فهمیده چی به اصطلاح تای قضیه در اولش میگه این قضیه اجماعیه، بعدم از هر من الشمس، بعد از فتون از ضروریات، آخرش میگه نه هر مشکل در این مسائله. خب بابا اون بالا تو چیز بکنیم یا ته تو اون این کدومو بپذیریم. بعدم شما میاد سراغ روایات، روایات نگاه میکنید، ببینید خب اون بیچارهم که اومده اینو گفته، خب گیر همین روایات افتاده دیگه، نماده همین رو بعدش گفت گیر این روایات رو یک کم هم فرض کنید که میبایست بیشتر درس بخونی نخونده. خب این روایت روایتیست که حضرت میفرماید که لا یجوز و تجاوز عن المیقات الا محرم. شما یه روایت دارید، از این صریح‌تر چطور روایت میشه پیدا بکنید؟ معنای احرام چیه در اینجا؟ معنای احرام همون تلبس به صحبه نست و نیت احرام و التزام به تروج و اتیان به اون لوازم خود احرام است دیگه. این معنا معنای احرام. و شما در اینجا متوجه میشید که این بله، این در اینجا بایستی که با احرام اینو میبینید. از اون طرف میاد بگید که لا طلبه حتی تمشه میلن و تصل الالبیدا فطلبه. میگید خب چیکار کنیم اینجا؟ میگید حالا منظور در اینجا یا این است که صدا را جهر به تلبیه است، چطور دیگه ادده گفت یه دفعه فرض کنید که آمدن فرض می گفتن که منظور تقیه است، به منده و تقیه که هدم و امثال داره کسایی که حالا فرض بکنید که چیز نداره، حالا یا میگیم یا نمیگیم، هم به اصطلاح این تعویلات بعیده و این کار. صحبت در این است که ما چه کار کنیم؟ ما با یک دسته از روایت خالص بدون حرف و نقل و بدون نقاش که قرار نگرفتیم، روایات مختلفی هست که این روایت در یه جا جواز افتراق بین تلبیه و بین احرام را داره، در یک جا نه، اون خود حضرت امر به تلبیه می کنن در همون موقع احرام. اینجاست که باید مجتهد بگرده توی روایاتی که این از امام آمده، روایات همه را نگاه کنه، اونی که میشه روی اون روایت دست گذاشت و اون روایت رو در صورتی که صحیح باشه، یک روایت صحیحی پیدا میکنه، اونی رو که باید روش دست گذاشت که میتواند خود را با متخالفات از روایات تطبیق بده، اون را به عنوان اصل قرار میده. وقتی که به عنوان اصل قرار داد، اون موارد مشکوکه و مختلف اون بی را حمله برید میکنید. شما فرض بکنید که در یه وقتی که از مولا یک به اصطلاح مبهماتی شنیدید یا یه مطلقاتی شنیدید، حالا مبهمات میگم مجملات فرض بکنید که شنیدید، خب چطوری به این مجملات عمل میکنید؟ در صورتی که به اصطلاح با این که میدانید که مولا نظرش در این القاء این عبارات یک معنای خاصی است که با این متفاهم شما جور در نمیاد، میگردید در کلمات مولا یک معنای صریحی پیدا میکنید، یک فرض کنید که مقیدی پیدا میکنید، یک مخصصی پیدا میکنید، عام را حمله بر اون میکنید، مجمل را حمله بر مبین میکنید، مطلق را حمله بر مقید میکنید. همون کار رو باید در اینجا انجام داد. اونجا میگردید مقید رو پیدا میکنید، اینجا میگردید اونی که دلالتش روشنه و صراحتش بیشتره و توضیحش در اینجا بیشتره، اونو برمیدارید اصل قرار میدید و سایر روایاتی که بر این زمینه ممکنه مخالف باشه حمله برید میکنید. خب غیر از این اگه نکنید چکار کنید؟ یا باید بگیم تقیه هست. تقیه یعنی چی؟ یعنی بی خود دیگه روایت رو بذاریم که من تقیه یعنی همین این دروب حضرت تا میگید که تقیه هست یعنی امام بی خود بذاریم معناش یعنی دروب این معنای تقیه هست حمله بر تقیه هست نمیفهمه تقیه چی چی هست نمیفهمه چی چی هست تقیه هست هر جایی پور تپی میزن به تقیه تقیه یعنی کلام امام هیچ حجیت ندارد. شما تا جایی که میتونید کلام امام رو حمله بر صحت کنید حق ندارید حمله بر تقیه کنید. اون تقیه در اون موقعی که شما هیچ راهی پیدا نکردید برای حمله بر صحت حمله بر چیزی بعد میگه چاره نداریم بالاخره امام اینو گفته یا اینکه باید بگید که تقیتاً گفته یک کسی تو مجلس بوده آمده بپوشونه چطوری که اتفاق میفته دیگه اتفاق میفته وقتی که اون کی بودن اون دو نفر آمدن در مدینه خدمت امام وقتی وارد شدن چی بوده کی داوود اسمش رو فراموش کردم که دو نفر آمدن دیدن که در باز مجلسی هست وارد شدن دیدن تو اون مجلس ابی حنیفه هست اونم اومده تو مدینه خیلی سرش اومده پیش امام نشسته حضرت نشستن بر حضرت در اونجا اون حدیثی که حضرت فرمودن که همه الان به اون استشهاد میکنن و این زیل رو سرش نگاه میکنن سردش و زیلش رو که چیز نمیکنن حضرت فرمودن که بسطلاح کجا ما میتوانیم هر چیزی که میخواهیم از آن بسطلاح اراده پیدا بکنیم اینها کجا میتونیم من دنبال چیز میگشتم و این حرفا که پیدا بکنم نمیدونم این کنیز آمده تخلف کرده بود و فلان رو تنبیهش بکنم رفته چیز شده رفته خود وقت به ما میگن ما علم غیب داریم ما میگن تعجب کردن که خب اینا که تا به حال از امام میشنیده و اون معرفتی که از امام داشتن منافات با این کلام حضرت داره لابد نیش ابی حنیفه هم باز شده تابیخ گوش رو خب بله دیگه خودش داره میگه دیگه اونم مثل ماست دیگه و عجب خیلی با هم مشکلی نداریم خب وقتی که ابی حنیفه بلند شدن رفتن همین مجلس رو دوباره برگشتن خدا جب نه رسول الله چه حرفی ما شنیدیم چی شنیدیم حضرت زمودم اگه ندیدی تو مجلس کی نشسته بعد حضرت میفهمن که هیچی در زمین نیست و در آسمان الا اینکه علمش فلانه اینکه الا فی کتاب مبین حالا صدرش اینا نگاه میکنن که بله حضرت گفته خود من ندیدم این قایم شده کجا رفت قایم شد و زیلش رو نمیاد ببینه که تو این مسئله چی خب بله خب ائمه گرفتار بودن گرفتار هر جا که نمیشه که با اون جنبه امامت و ولایت بیاد مسئله رو به اصطلاح چیز بکنن با همین جهت ظاهر و اینها بوده خب حضرت هم فرض بکنه و بنده توضیح دادم در اون قضیه که چطور میشود که امام خودش بر خودش بپوشاند پرده را بپوشاند و نگذارد که اون به اصطلاح علم لدنی به صورت نفس در مرتبه تصور و در مرتبه خیال به اصطلاح قرار بگیره این کار رو امام میتونه انجام بده ما هم میتونیم انجام بدیم ما هم میتونیم انجام بدیم الان فرض بکنید که شما یه قضیه فرض بکنید که دیشب اتفاق افتاده یه قضیه براتون دیشب اتفاق افتاده مثلا باعث ناراحتیتون شده وقتی که اینجا میاید هی ذهنتون میخواد چیکار کنه شما رو بکشونه به اون مسئله‌ای که دیشب اتفاق افتاده اون رو هیدجده از اون طرف خب میگید اگر اینجا باشه خب ما حرف نمیفهمیم اینجا مجلس بحثه هی خودتون چیکار میکنید منصرف میکنید نمیذارید اون خیال بیاد همین کار امام میتونه انجام بده اون به اصطلاح علم و اون مکنون علمی که اون علم لایش و زنها مثال زره و اطلاع و علم او بر ما سوالا اون را نمیگذارد بیا در مرتبه ظاهر نفس و به خاطر مصالحی به خاطر هزار تا به ساجد و چید بشه بله به مزگی لذا میگیم که دا شاو و علمو بخانه نه همین شما الان میگیم که ای یفه میگم که آه راست دیشب یه قضیه شما اتفاق افتاد با فلان شهر نارو میگید که آه بله 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 میگید این که بله بله چیه؟ احضار کردی شا و علمو الان احضار کردی هست این یه قضیه که برای شما هست تمام ماسوالله در نفس امام همینطوری هست بخواد میاره ولی به خواهد وقتی که با فلان شخص صحبت میکنه البته در مرتبه ظاهرا در مراتب مادون نفس داره کار خودش انجام میده خیال نکنید که الهیش خلو شعنون انشه این همینه امام در مرتبه خطاب و مرتبه تکلم میتواند در مرتبه خطاب فقط همونی را که مورد نیاز از همونو بیاره خب حالا آمدن میگن که خود امام گفته که من نمیتونم پیدا بکنم امام گفته اذا شاء و علمو خدا بخواد پس معلومه امام کاره ای نیست فرق. بله که کاره ای نیست هرچه از خدا ما اینو کی تو دنیا کاره است کاره ای نیست کسی لا مؤثر فی الوجود الا الله اینو میدونی ولی صحبت در اینه همین امام که خودشو کاره ای نمیداند همین امام همه کاره است همین امام تمام عالم همه در اختیار و در تحت ولایت و چیزه بود حالا این روایت ها رو ما صاف داریم میزنیم به تقیه در حال که ربطی به تقیه نداره جا داره یا این که مورد موردیست امام آمده همونطوری که عرض کردم یه قضیه شخصیه را متناسب با حال اون شخص با حال طرف بیان کرده اتفاق هم افتاده میفته فلان بعد او آمده این را به عنوان یک اصل کلی آمده به دیگران نقل کرده برای ما مشکل پیدا شده که چطور فرض بکنید که در اونجا این کلام با یک فرض کنید که مبنای چیز این در اینجا به اصطلاح تضاد پیدا میکنه لذا وظیفه مجتهد این است که اولی که از کردم بره سراغ اون روایاتی که آن روایات میتواند بدون هیچ گونه الان حضرت که میفرماید ان شئت فلان بل فضل و انتو این دیگه هیچ شکی دیگه در این نیست یعنی مولا در این روایت نمیره حضرت صریحا دو قسم کردن یه قسم تلبیه مقارن با احرام بل فضل و انیالتی تموم شد این چی میتونه این روایت تخصیص بزنه؟ چی میتونه تخصیص بزنه؟ آیا میتونه بگیم این روایت تقیه است؟ آیا میتونیم بگیم این روایت با خصوصیت شأنیه شخصیه در اینجا انجام شده؟ آیا میتونیم بگیم حضرت این روایت را فرض بکنید که همینطوری اونه؟ که نمیتونیم بگیم دیگه یه روایتی صحیح شکی هم درش نیست و این روایت میتواند به عنوان پایه قرار بگیرد برای مجتهد که میخواد تشخیص بده آیا تأخیر تلبیه از احرام جایز هست یا نیست. این باید صاف جایز الفاظ داریم اون وقت رو این حساب شما میاد نگاه میکنید روایات دیگری داریم بر این که میفرماید تلبیه را باید بذاری بعد المشی و حتی فرض کنید که در اینجا دارد که روایت حلبی است بازی روایت کافی است روایت کافی از حلبی از ابی ان ابن ابی عمر حفص بختری عبدالرحمن عجار حماد ابن عثمان همه اینا صحیح روایت صحیح قال اذا صلیت فی مسجد شجره فقل و انت قاعد فی دبر صلات قبل انتقوم ما یقول المحرم. خب اونی که محرم باید بگی حضر نمی فهمن لبیک بگو، که اونی که محرم بگه، البته خب دعاش هست، لابد دیدی دعایی که باید قبل از احرام بکنی، خدایا من بدن خودم را الحج که بودی حرام کردم و چی کردم، من عبد تو هستم. من اصلا واقعا عجیبه این روایت که حضرت کیفیت دعا را میفرماید که من در تحت عبودیت تو در میامد هرچی از تعینات خارج میشم و بنابراین این کارها را انجام میدن. یعنی اول احرام و حضرت میبرن روی اون فضایی که باید محرم در اون فضا وارد میشه، بعدن هم لوازمش این است که خب این طرق و نسا و همسال زاری کرد، این به دنبالش میاد. بنده قبل انتقو ما یقول المانم سم قم فمشه حتی تبلغ المین، یه میل از مسجد شجره خارج بشید سریح دیگه. شما سریح تر از این روایت چی میخواید دیگه در اینجا چیز بکنه؟ هم اون سریحه هم این سریحه. و تستوی به کل بیدا، وقتی اینطور شد فعید از تود بک فلب به، هم اون در اینجا تصریح هم در اینجا تصریح هم در اینجا. خب این هم خب در اینجا این به اصطلاح چیز ببینید، خب منم عرض کردم دیگه، خب این بیدا دیگه،
یعنی وقتی که مسجد شهر دارم
نه یه وقتی بگذره یه یک کیلومتری بره،
تو شهرم بود
بله، تو شهر نیست، به خارج شده تو شهر نیست، الان مسجد شجره خارج از مدینه است، متصله ولی خارجه، در مسجد شجره دیگه مناصر نیست. حالا سمت مسجد شجره، سمت مسجد به همون سمت مکه است، یعنی وقتی که از مسجد شجره محرم بیرون میاد، معتمر میخواد بیاد بیرون به سمت مدینه که بر نمیگرده، میره به سمت مکه، میره به سمت مکه رم بیدا، یه میل بعدش بیدا، این همون جایی که سرازیری رو بره دیگه صاف میشه، میره چی؟ میره و جاده و بیابان ادامه میده. حضرت میفرماین که اونجا تلبیه نگو، اونجا قول ما یقول المحرم که همون دعا و خلاصه من احرام میبندم، از کنین که کی بود نمیدونم نسا و چه و سید و فلان و این چیزا خودم رو چه میکنم و اینها رو، ولی صحبت تلبیه نیست. بعد حضرت میفرماید حرکت کن، و در روایت های دیگه داریم ماشیان او راکبن، اگه سواره هستی برام. پس بنابراین بهتری که انسان وقتی که سوار اتوبوس شده اون موقع توتی نگه، وقتی که اتوبوس حرکت کرد آمد بیرون از مسجد شجره هم رفت بیرون. من قبلا میگفتم که میگفتن این خانوم هایی که اصلا حتما مسجد شجره باشه، میگفتم نه لازم نیست، بلکه در همون حوالی هم اشکال نداره که انسان بگه، به خاطر همین اصطلاح قضیه بوده که خود مسجد شجره این الزامی برای احرام ندارد. روایت دیگر روایت ابی علی اشعری است از صفان الوطن و موثق است، ان ابی الحسن قال قلت له اذا احرم الرجل في دبر المكتوبه اي لبي حين ينحذ به بعير او جالسا في دبر الصلاه قال اي ذلك شو. حضرت میفرمایند که هر جوری بخواد میتونه، اشکالی در این صورت نداره. خب این فرض بکنید که اینجا روایات دیگری هم که خب در این به اصطلاح مسئله داریم. بله خب حالا عرض میکنم دیگه، الان عرض میکنم خدمت. یه روایت دیگه هم داریم که روایت محمد بن حسن، روایت شیخ طوسی است، روایت شیخ طوسی است که دارد که از عمر ابن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان کنت ماشیا فجهر به احلالک و تلبیتک من المسجد و ان کنت راکبا فاذا علت بک راحلتک البیضاء ف لبه، یعنی چیز نداره. در منشی بهتر است که در مسجد شجره باشه و در راکب به اصطلاح اینطور باشه. این معلوم وجوب نیست، یعنی وقتی که روایت به این کیفیت بیان میکند از در جای استحباب میخواد بگه در مورد مش از اونجا باشه، وقتی که سوار میشی این به اصطلاح اونجا برسی. بله فهم و این کنتر به اصطلاح راکبن. خب این در اینجا و این کنتر راکبن یعنی چی؟ این و این کنتر راکبن، خب مگر شخص از دابه پایین نمیاد؟ مگر شخص از دابه پایین نمیاد؟ خب این چرا پایین میاد؟ یا این که بگیم که نه مثلا آمده به مسجد شجره رسیده، اونجا همونطور سوار را مرکب بوده و عبور کرده، یعنی مسجد شجره رسیده سوار مرکب بوده نیت احرام کرده، پایین نیامده که ماشی باشه و عبور کرده، وقتی که عبور میکنه حضرت میفهمد بذار پس یک کیلومتر هم بگذره. ولی اگر نه آمدی پایین از مرکبه و پیاده هستی، خب این در این صورت که ماشی هستی در اونجا باشه. این یه قسم میتونی معنا کنی، ولی که این یه مقداری بعیده. اونی که میشه به اصطلاح معنای روشن این است که اصلا داری تو این عمره را داری پیاده انجام میدی. ببینید حضرت دارن میگن که پیاده انجام میدی، یعنی پیاده انجام دادن مدینه تا مکه یه امر آزادی بود، متداول بود، از مدینه مردم پیاده میرفتن تا مکه. ان کنت ماشیان، یعنی مرکب نداری پیاده داری میری. اگه مرکب نداری نه از همونجا تلبیه را بگو، این در اینجا استحباب بود. اگر نه مرکب داری، آمدی تو مسجد شجره پست کردی فلان کردی، حالا سوار مرکبت شدی، نه سب کن بذار یه مدتی گذشت. حالا چه اثری در اینجا از خدا میدونه که در حال به اصطلاح رکوع بایستی که یک مقداری هم این به اصطلاح این سیب به اصطلاح داده بشه. خب این را بذار. یا فرض بکنید که بله روایت دیگر باز روایت معاویه ابن وهب است که با بالای معاویه، اون معاویه ابن عمار بود، معاویه ابن وهب. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن تهیؤ للإحرام فقال آمادگی، نه خود احرام، فقال فی مسجد الشجره فقد صلى فيه رسول الله وقد ترى اناسا يحرمون فلا تفعل. ببینید میگه فلا تفعل، حضرت در اینجا میگن نگاه به مردم نکن، فلا تفعل حتی تنتهی الى البيداء، تا اینکه به بیداء برسی، حيث المين فتحرمون كما انتم في معاملكم، احرام میبندید همونطور که لازم نیست که بیاد پایین، همونطور دیگه بر دابه و محامل هستید به همون کفیت احرام میمنید، تقول لبیک هم با من لبه. خب این روایات هم که خب در اینجا بستا بیان شد. پس بنابراین ما میبینیم ما در اینجا دو سه دسته روایت داریم. یه روایت داریم که اون روایاتیست که خلاصا اون یه مقداری مسئله را پیچونده. اون این است که عدم جواز تجاوز از میقات الا محرمه. این دست از روایت خب فقها را یه خورده سرگرم کرده که این خلاصه چی میشه قضیه که تجاوز از میقات بدون احرام جایز نیست، عبارت عدم جوازه، این جایز نیست. از اون طرف داریم که حضرت می فهمد که والفضل انتو اخرت، مثلا فضل که تلبیت الالبیدا، یا اینکه در اون روایت این کن تماشی هم فلب من مسجد المسجد و این کن در آه که من فلب من البیدا. خب این چی میشه؟ این در اینجا اون چی که به نظر میرسه این است که این عدم جواز احرام همون نیت احرامه، نه احرامی که فرض کنید که بر او در اون حال این تروک لازم باشه و با به اصطلاح واجب باشه که همان به اصطلاح اون تنفیز احرام و تثبیت احرام مثل تکبیرت الاحرام صلاتیه اون دیگه برش یا جایز نیست. لذا شما میتونید که فرض کنید که قبل از اینکه صلات فرض کنید که تکبیر صلات را بگید، فرض کنید که خب اعمال منافی هم انجام بدید، ولی اعمال منافی هم اشکال نداره به صورت انجام بدید، منتها خب باید چون در اینجا فاصله افتاده بهتر است دوباره این مسئله تکرار بشه. چه اینکه اگر فرض بکنید که بعد از اقامه داریم یا در وقت اقامه اگر انسان مجبور به هر کجوری شد اقامه را دوباره تکرار کنید، این برای این است که اقامه متصل به صلات است و انسان نبایستی که بین اقامه و صلات فاصله بگیرد. همینطور در مورد احرام، مسئله در مورد احرام همین کیفیت، اینی که دارد فرض بکنید که عدم تجاوز از میقات به اصطلاح الا محرمن، حضرت در اینجا اون کیفیت احرام را میخواد بیان کند که نیت احرام باید از اونجا باشه. چطور؟ این که روایات دیگر در این زمینه اون عدم جواز را تفسیر میکنند و میفرماید روایات دیگر در مسجد شجره باید نیت احرام باشه و بعد تلبیه باشه. این دیگه لازم نیست که ما مانند بعضی از فقها بیاییم و به واسطه یه عدم تجاوز اهل میقات را ما در اینجا این عرض می شود که مقید و مبین این روایات قرار بدیم، بگه منظور از این روایات منظور جهر به تلبیه است. جهر به تلبیه مستحب است الالبیدا، نه نفس و تلبیه، نه هیچ کدوم از این روایات این درش این نیست که این تقییم تبعیم و تقیید بلا مقید و بلا دلیل است. از کجا این روایات درش آمده؟ اخفاء در تلبیه در اونجا حضرت اگر بودن خب میفرمودن، کاری نداره. وقتی که حضرت در مقام بیان حضرت جایز نباشه میفرماید بر راوی که تلبیه را تأخیر بیانداز تا بیدا، و وقتی که جایز نباشد در مقام بیان به اصطلاح تأخیر و راوی هم به اشتباه میفته، در این صورت چه مبرری برای امام هست که این مسئله را اظهار نکنند؟ اگر مقصود امام علیه السلام از این جواز تلبیه، از این تأخیر تلبیه، جهر به تلبیه بود، و حضرت بیان میکنه، حضرت میفرماید که تلبیه را آهسته بگو ولیکن صبر کن تا یه میبرسه اونجا جهر را بلند بگو، در حالتی که در این روایاتی که در اگر نگیم در حد تواتر بلکه باید در حد استفاضه باید بگیم که در اینها امام آمده است و اون فضل و رجحان را این امر را به تأخیر تلبیه در اونجا کرده. لذا این به اصطلاح این چیز نیست، این وجهی ندارد. همینطور تأویل و توجیه دیگری که بعضی از افراد مثل مرحوم شیخ طوسی داشتن بر این که ممکنه فرض کنید که حمله بر تقیه شده باشه که فلا تلبه، به خاطر این است که اون افراد مثلا اهل تسنن مثلا اینها را چیز میکنن، بعضی ها حالا بودن که تأخیر میداختن، شاید به خاطر این بوده، و همینطور بعضی ها که آمدن این رو به اصطلاح حمله اونها را به اصطلاح حمله بر موارد چیز کردن، به اصطلاح اون روایات رو آمدن بیشتر آمدن همون حمله بر چیز کردن، تقیه کردن، ولیکن در به اصطلاح اینها هم به اصطلاح بعضی از فقها که حقا با اونها هست آمدن فرض کنی که استحباب را آمدن گفتن خب چه اشکال داری که مستحب باشه؟ این تفرض کنید که تلبیه در اونجا جایز است ولیکن اون به اصطلاح استحبابش این است که تأخیر بیفته. پس بنابراین وقتی که ما به اینجا میرسیم که جمع بین روایات در اینجا اقتضا میکند با این صراحتی که داره در بسیاری از این روایات بر تأخیر تلبیه صراحت دارد، ما میبینیم که اون روایاتی که دلالت بر این روایتی که دارد که میفرماید امام علیه السلام که هر کدام را میخوای انجام بده فرق نمیکنه، این فرق نمیکنه، فرق نمیکنه در اباحه است، نه اینکه فرق نمیکنه فرق نکنه در رجحان و فضل است. فضل با تأخیر تلبیه است، اون در اباحه. امام در مقام بیان صرف الحکم بوده، نه در مقام بیان تفسیر عهد و ما، و بر امام هم لازم است، چون در بعضی از موارد اگر امام به این نحوه حضرت نفرماید ممکنه که برای افراد اشتباه بشه که اصلا شاید واجب باشه، لذا میفرماد که هر کدام رو میخوای انجام بده. این به اصطلاح تفاوتی نمی کنه. تفاوت در اصل تشریع، در اصل به اصطلاح در اصل وجوب تلبیه است، در این تفاوت نمی کنه. اما در اختیار افضلهما، خب طبعا روایات دیگری که در اینجا هست برای این مسئله دلالت دارد. روی این جهت مجتهد باید همونطوری که مضمون کلام امام هست باید مطلب رو به مقلد و به افراد برساند. ما باید بگیم به افراد که تلبیه از مسجد شجره رجحان ندارد، مرجو هست و باید یک مقداری دور بشه. الان دیگه آمدن و به خاطر راحتی این مسئله آمدن تلبیه را از مسجد شجره قرار دادن و همه را جمع کردن، بالاخره خب همه اینا جمع میشن، همه با هم میگن لبیک و دیگه مسئله تموم میشه. اما اون افرادی که به اصطلاح خاص هستند و خواص هستند و اینا، اونها باید تلبیه را خارج از مسجد شجره بگویند. در مسجد شجره باید نیت احرام، این که باید به معنی تفصیل است، نباید به معنی الزام، نیت احرام باید از مسجد شجره باشه و از مسجد شجره نباید متأخر باشه، به خاطر اینکه لا یجوز التجاوز عن المیقات الا محرما. خب این باید انجام بشه. از آن طرف امام میفرماید که لا تلبی حتی تنتهی الی البیداء، اینم دلالت در اونجا، حتی بالاتر از این در یک روایت امام میفهمد والفضل تأخیر الاحرام الی البیداء، اگر نبود در روایات بسیار از حضرت نهی میفرماید لا تلبی نهیه، اون تا حالا نهیه فرض بکنید که اون نهیه الزام ایجاد و تحریم و اینها داره، نیست به خاطر این قضیه. یه وقت میگن بهتر است، یه وقت میفرماید نکن. ببینید دو تاست، اینو باید مجتهد بفهمه. یه وقت امام علیه السلام میفرماید بهتر این است که اونو انجام بدی، آدم یه حالا ما بهتر است این انجام، یه وقت حضرت میفرماید که نه انجام نده تا به اونجا برسی. این تأکید در استحباب رو میفهمونه که استحباب اینقدر در اینجا تأکید دارد که به مرحله ای رسیده است که امام برای تثبیت این استحباب و تثبیت این تأکید مجبور شده از تعبیر به نهی استفاده کنه. فلا تلبه حتی تنتهی الی البیداء، این فهم میکنه نگه ازت بگن این که بهتره بری بیداء، خیلی تفاوت میکنه در مسئله. پس بنابراین این مسائل گفته نمیشه و باید این مطلب گفته بشه. نتیجه صحبت این که حالا در مورد تلبیه میگیم به صحبت، حالا نتیجه صحبت این است که اونچه که به اصطلاح برای احرام لازم است، یکی لبس صحبه اینه، البته بعد الغسل و بعد از صلاه، حالا یا دبر الفریضه او صلات و قرائت مثلا رکعتین، یکی لبس صحبه این است، دوم نیت احرام است. نیت احرام باید از میقات باشه، از اول میقات باشه، که حتی لایجوز و تجاوز عن المیقات در اینجا صدق نکنه، صدق یعنی بسیار در اینجا حاصل نشه. سوم تلبیه است. تلبیه را باید متأخر از اون ابتدای میقات قرار داد. در مسجد شجره داریم، در ذات در می شود که آن به اصطلاح ذات عرق داریم، در وادی عقیق داریم، در اون جای دیگه همین روایات آمده است که انسان یه مقداری حرکت بکند، یه میل که حرکت بکند، بعد در اونجا تلبیه در اونجا بگوید. شاید علت مسئله این باشه که انسان از اون موقعی که نیت احرام می کند خودش را در این مدت آماده کند، در این یه میلی که داره حرکت می کنه و داره به اون بیضا میرسه، اون آمادگی نفس را برای تنفیذ و برای تنجیز احرام آماده کند، چون الان احساس میکنه که دیگه محرمه و حالتش دیگه حالت احرامه و حرکت میکنه، دیگه داره میره به سمت حج، به سمت عمره، داره به سمت مکه حرکت میکنه. دیگه غیر از این که بگه من یاد کردم و تپی الله و اجوالله بگه الله و من بلا، نه، در اتفاقا این قضیه در مورد نماز هم همینطوره. انسان چند دقیقه بنشینه، استراحت کنه، در آداب نماز این روایت ها رو نخوندید که باید صبر کنه، خود یک اصطلاح اطمینان نفس پیدا کنه، توتین نفس پیدا کنه بر حضور در صلات. ما همین بیری عدم دستشوی میاییم و میگردیم مر کجا زنده میداریم اونجا یاد بسرات تموم میشه، بشینه فکر کنه وضعیت خودش را بسنجه و اون نماز خیلی فرق میکنه. اینم وقتی که محرم نیت احرام را میکنه میره در فضای احرام، گرچه هنوز تلبیه نگفته، لذا حضرت میفهمن یه روز یه مقداری بگذره بیاد جلو و همینطور خودش را با خودش هی ور میره الان چه میخواد بشه، الان چه قضیه میخواد اتفاق بیفته، من نیت چه کردم، چه باید انجام بشه. وقتی که دیگه اون اشتعالش دیگه به نهایت میرسه، اون موقع دیگر جواز و امر به تلبیه برای او صادر میشه. این به نظر من شاید این خلاصه خصوصیتی است که فرض به خاطر این قضیه بسیار لذا ما در همه مواقیت هم اینو میبینیم. این اقام مسئله شجره نده، پس آن قضیه ای از اینه، نه اینکه خصوص مسجد شجره خاکش های خود قرمستره یا فرض کنی که مسئله بر. در همه مواقیت بریم اون موقع احرام تلبیه نگید و بگذارید یک میلی که رد شد، این یک میلی هم که رد شد یعنی آمادگی پیدا کردی. آمادگی پیدا کردید یعنی چی؟ یعنی سرزده داخل مشو، میکده حمام نیست، بایستی که اون آمادگی نفس پیدا بشه، اون وقت لبیکی که میگی اون وقت میشه 1000 لبیکی که امام سجاد رو 1000 1,000,000 امامش هم نمیگی، اون تازه اونجور به اصطلاح خواهد شد، خیلی به اصطلاح دیگر. پس بنابراین باید این را رو مسئله دیگر این که لبیک بهتر است که با نیت احرام افتراق داشته باشد و بعد از گذشت از میل یک میل از مسجد شجره باشد. این نتیجه بحث حالا لبیکی هست و نرفان انشاءالا در رسولت نتیجه بحث که پس تمام عمرهایی که تالا هم انجام دادیم حالا از این به بچه به دیگه هم چان بکنیم بله خودی کنیم زمانه برامون حرام کردن و فقط همین از چیز دنیا یه زن حلال یه زن حلال داشت اونم به همون حرامش کرد.
جواز دور از دیگاه شد اعلام میکنم قصدی بود قصد کارانه بنابرای از خودشه باید میاد استاد بکنی که تنبیه فقط افتران به درست کنم بازی به جمع کردن روایات میخواست.
خب ببینم نه وقتی که اون روایات دارد که جایز نیست الا محرمن اونجا
نیست.
بله بله آره که از شما بپرسه خب محرمن به کی میگن؟ محرمن به کسی میگن که محرمه دیگه. نه اون از کجا میگن؟ از کجا شما نمیگن؟ شما الان دارید میگی تا حالا کسی که میگفتن احرام شما از احرام چی میفهمیدی؟ بله نکن بابا این از دارید فلاح دارید
خیلی
بگید بیش بده
شما
دارید دوازده در خب این فهم ببینید فهم خب حالا خب حالا دیگه در خره این هم در کنار بقیه مسائل ولی علا کل حال مسائل هست. من به شما همیشه میگم که یه اونقدر من از این تعبیر اجماع و فلان این حرفا دیگه زده شدم که وقتی یه جایی یه چیزی تا میبینم مثلا اجماع اصلا کاغذ رو میزنم میرم ورقه رو اون ورقه رو رد میکنم میرم میرم خب چیه دیگه بعدش مثلا چیه. شما را نگاه کنید که آقا ادعای اجماع کرده برای اینکه در مسجد شجر است. روایت هم دیدید دیگه خب ما آمدید دیگه که سر منقل که این حرفا را نزدید و داشتیم وسائل شیعه آوردیم نمیدونم فرض کنید که تقاریر فقها را اومدیم نقل کردیم چیکار کردیم برای همین همینطور که نمیاد چی بود. خب نتیجه بحث چی شد؟ نتیجه بحث این است که نه اصلا لبه گفت مسجد شجر نباید بود نباید گفت نه اینکه من این که حرامه به معنای است که تأکید استحباب مؤکد دارد که خارج باشه و یه میرم اصطلاح باید گذشته باشه. حالا شما برید به افراد دیگه بگید آقا چیز جدید در آوردن چیز جدید از این وسائل در آوردی من خواب ندیدم که حالا آمدن دارم به شما دارم خواب هم تعریف میکنم یا فرض کنید که بگید که حالا خواب زن چپ
جوازی که برای تلبیه در خود مسجد شجر هست و نیامدن مثلا فرض کنید که حالا رو میرسم که در بیتا و تلبیه خاطر اینکه یه جایز باشه یه نفوس هم اگر اون آرامش در خود مسجد شجر هست چون ممکن بیاد از مسجد شجر هم بیاد بیرون این یه نیجو بره دیگه اون لحظ و اون آرامشی که در اون لحظه در مسجد بشه حاصل نشده.
ببینید بعد صحبت بسیارون آرامشون ها رو حالا ما به این کیفیت عرض کردیم ولی اصل تشریع یک حکم وقتی که میخواد تشریع بشه این دلالت میکند که رضایت مولا بر اتیان مسئله به واسطه حصول ابتزاعات و مصلحت ملزمه در اینجا رضایت مولا حاصله. پس کنی که در مورد صلات صلات زوال چه وقت زواله؟ از وقتی که این به اصطلاح ابتزاع وجوب صلات که همون تهران به اصطلاح استواء شمس در همون خط به اصطلاح عمود بعد نصف نهار هست، اون در اونجا به اصطلاح حاصل بشه. یعنی از این وقت دیگر اقتضای برای صلات و اون مصلحت ملزمه در اینجا حاصل شد. وقتی که اون مصلحت به الزام رسید، چون قبل از الزامش میشه مستحب نسبت به مستحب، وقتی که به الزام رسید میشه واجب. حالا که به واجب رسید، از الان دیگر برای شما واجب میشه، ولی خود واجب هم میرود در تحت یک استحباب، یعنی خود انجام دادنش می در تحت استحباب. مثلا فرض بکنید که و این به شخص میگن که آب به فلان کس رو شما باید از این حجره اخراجش کنید. این حکم میاد حکم چی؟ اولی. یعنی الان مصلحت ملزمه برای اخراج این فرد از این حجره برای یا از این اداره آمده، این باید الان خارج بشه. درست شد؟ یه وقت ممکنه شما این حکم رو اینجوری اجراش کنید، دست و پاش بگیری از طبقه هشتم پرتش کنی پایین. این یه جوره. خب میگه آقا چرا اینطوری کردی؟ بعد وقت و تیکش کردی، میگه حکم اخراجش اومده. وای بی پدر، حکم اخراجش اومده، خارج هم میتونی دستش رو بگیری بذاری بیرون، تو از طبقه هشتم انداختیش پایین. این یه جور اخراجه که دیگه اصلا نه تاک ماند نه تاک نشان، هیچ قضیه از ریشه حل میشه. اخراج دوم این است که فرض کنی که گوشش رو بگیری و یک اردنگی هم بهش بزنی و بگی که فرض کنی که برو بایی فلان فلان شده تو بدنی، این هم یه جوره. یه اخراج اینه که آقا برای شما برو بیرون پرونده تو بگیر درست. یه اخراج بگیر آقا رو شما فعلا بیرون باشید تا اینکه چیز کنه. یکی این است که آقا یه مسائلی اتفاق افتاده و یه مسائلی من صلاح شما میدونم، حالا فعلا یه مدتی خودتون اینجا آفتابی نکنید. ببینید همه اینها چیه؟ اخراجه و همه اینا اطاعت از مولاست، مخصوصا اولیش که گفته دازش پایین گفته که برو کلا بیار از کلش رو برداشت رو تو بیار. تمام واجبات که تشریع شده همه بر این اساسه. یعنی اول اون مصلحت ملزمه میاد، اصل خود اون حکم را مکلف و به را و مأمور و به را میاد تشریع میکنه، ولی در کیفیت اجرا این الاهم و فلاهم، الاقدم و فلاقدم، الاولا فلاولا و الافضل فلافضل داره. برای نماز گفتن کیفیت اون اولش این گل وقتشه، اون به اصطلاح همون به اصطلاح اول وقت رو خون. چون در اول وقت خلاص سر ملائکه خلوته و بهتر میتونن ببرن، چون معمولا این مصلی ها این مخصوصا این ایران این حالا اون سنی ها اونا نه اون بیچارا میکنن، اونا اول وقت رو. اینا چیزن که خب نماز اونایی که خب خیلی همچین ولایت نداره اصلا بالا نمیره به اون که راحت میمونه. یه چند تا شیعه اینا هم که میدازن، فرض بکنید که شیعه نیستن شیره هستن، میدازن یه چند ساعتی فرض بکنید که دیرتر، اون اول وقت سر جبهل و اینایی خلوتتره، این با سر حال و سر فرصت نماز رو میارن بالا، این وقت بهتره. خب از این گذشته هی هر چه گیره به سمت مغرب اون مصلحت ملزمه سر جاش هست، ولیکن اون رضایت مولا بر اتیان هیچی میشه، کم میشه از او کم میشه، نه از اون مصلحت رو انجام بده. مثلا فرض کنی که اول انجام میده باری کلا فلان رو تشو، آخر انجام میده انجام داده، هر دو شد عقاب نداره، ولی همچین مسئله هم برش مترتب نیست. در مورد میقات هم قضیه به همین کیفیت حضرت وقتی گفت، یعنی از اول مسجد شجره از ابتدا اون رخصت برای چیز آمده، منتها باید این مسئله تأخیر بیفته برای چی؟ برای اون. حالا یکی ممکنه نه مثلا اون موقع به قول شما نشه اینجا به قول شما حالش بهتره و یا مثلا به اون دلش میخواد حالا در اونجا مثلا در اول اینجا باشه و یا اینکه مثلا فرض بکنید که میخواد از ابتدا مثلا بیشتر در حال دیگه تنفیز احرام باشه و یا فرض کنید که یه مشکلی داره که اگر فرض بکنید که الان این به اصطلاح چیز نکنه ممکنه مثلا حالا در طول این مسیر براش مشکلی پیدا بشه، اتفاق میفته، خب گاهی ممکنه برای انسان مشکلی پیدا بشه، یا مثلا زنی مثلا یه دفعه عذری پیدا بکنه، حالا بخواد مثلا قبل از این مثلا زودتر این بسیار چیز باشه. الان کل حال بالاخره دوایی مختلفه، اینی که شارع میاد یک حکم تشریع میکنه همه یه جوانه رو در نظر میگیره، ولی ما وقتی که اولا بلا اول وقتی که میبینیم امام علیه السلام به این کیفیت بیان کرده، ما باید چکار کنیم؟ با تأخیر بیندازیم، حالا بهتر و فلان و این چیزهای من نمیشه به اصطلاح صارف باشه برای این دیگر. امام فرموده که بایستی که به تأخیر بندازیم در این در اون در اون به طور کلی. در یه جا گفته میتونی این انجام بدی، میتونی این بهتر اونه که اونو انجام بدی بهتر. هیچ نداره که تأکیدی شده باشه ولی مختصر در این که در خود مسجد شجره به اصطلاح باشه.
این
مسجد
اینجا
تصویر
ما مجموعه اما اون کسی که صاحب هست حضرت بهش میتونه که لایتی تربیت بده در مسجد شجر الان داریم این باید حضرت لایتی، ولی ما یه مجموعه روایات رو میبینیم که این نظر را به زیاده بیان میکنم که هم به در مستحب و محکم.
خب ببینید وقتی که
اصل رو در نظر گرفت،
ببینید وقتی که میگه لایجوز در مقابل روایاتیست که تربیه را از عدم منزل اونا واجب میدونن که اهل تسنن از دم منزلشون قبل از میقات تلبیه میگفتن، احرام میبستن و در اونجا داریم که ما قبل میقات جایز نیست، ما دون میقات جایز نیست، به خاطر اونه در اونجا ازت میفهمن تشریع برای تلبیه از مسجد شجره است. در قبال کدام روایات؟ در قبال چه افرادی؟ در قبال اونهایی که فرض بکنید که قبل از میقات اونها تلبیه می‌ورزن که امام موسی بن جعفر به اون شخص می‌فرماید که کار حرام انجام میده، حالا اونها قبل از اون میقات هستن، تو باید صبر کنی به وادی عقیق برسی یا ذات عقیق کجا بود بعد به اونجا برسی بعد انجام بده، یعنی قبل از میقات طرف تلبیه بسته. اینجا امام میفهمن که لا یجوز و اضافه مسجد شجره، یعنی تشریع تلبیه از مسجد شجره است و درست هم هست. منتها فضل در چیه؟ فضل در تأخیر به فرض کنید که اون بسار چه چطور این که در مورد چیزم اتفاق هم دارید، مثلا در مورد مصلحت ملزمه به چیز در مورد صلات از اول آمده، از اول این الزام آمده نسبت به صلات چی مغرب، منتها فضل در چیه؟ در تأخیرش یک ساعت و نیمه، از اول این اگر شما الان نماز مغرب و اشاره بخونید این رفع ذمه شده ذمه، ولیکن چی؟ اون رضایت مولا حاصل نشده، نسبت به صلات مغرب انجام شده، نسبت به صلات عشا انجام نشده. اونجا رو که میگن در اول وقت بخون، اینجا هم میگن یه ساعت و نیم تأخیر بنداز. اگر مصلحت ملزمه از اول نیامده و چطور این نماز میشه بری و ذمه؟ مبرز ذمه چطور میتونه باشه؟ یا حتی در بعضی از روایات بریم از یک ساعت و نیم هم دیرتر، حتی در ساعت دو فقط این مربوط به صلات عشا است که دیرتر از یک ساعت و نیم باشه، ما برای همین در دوازده میکنیم چون در روایات بریم دیرتر دیگه میذاریم آخر چیا؟ نه حالا اون احتیاط و اینا بسیاره هست و بسیاره اینجا با ملاحظه اونها چیزی نیست، اصطلاح مشکلی نیست. چون ولایت یکیست پس من آقا این اختلاف نباید باشه
چه تلاف داشتن در طول شاهده در دوازده در در هر زمان یک جوری
آمد
باید
اگر امام زمان ولی بود نه اینکه امام زمان بود امام زمان فرق میکن اگر امام زمان ولی بود همین کارن شد
ولی موقع دیگه عوض میشه
واجد دعای مده در سال از همون سوال کردن که دارن سنت خاصه در سنت رو ذکر نکرد با توی زیاده هاشون رو برگوی برگزی هم میش راجب این رو چیزی نفهم دارن فهمید محصول از محصول هست اون تا واجده از محصول حدیم فهمید که ایشون به سلام رو ندید که ولی در یکی از جنگ‌هاشون همون آقا دارن
بله
من این که حالا این رو دست جمعی و دوری بزنن نسبت به زیاده دعای روحه در صورت چون همون آقا دارن
اینی که من بله دیدم بله حتی منبرم حتی ایشون رفتن یه دفعه توی منبر درازه دعای مدت اینی که من عرض کردم این بود که من ندیدم که ایشون دستور خصوصی به افراد داده باشن نسبت به اونها این نبود به هیچ کس دعای مدت دعای مدت بله به طور کلی گفتن به دعا دعا حتی ایشون تصریح دارن به این به دعا نمی شود از بین امام باشه به خود من فرمانده باشه اما این که به افراد ایشون دستور داده باشن که بخونن یا که به دوستانشون در مجلسی خصوصی به عنوان یک چیزی اینها نه در حالتی که نسبت به دعای فرج اصلا که به دستورات ایشون نسبت به دعای عهد که به دستورات بوده ما اصلا بگوش واجب زیارت عاشورا خیلی بوده و افراد دستور اربعینیات زیارت عاشورا میدادن با صد لعن و صد سلام حتی یک لحن و یک سلام و به بعضی ها فقط روزهای جمعه رو میتونستن دعای مدبرم بگن تا به حال ایشون به کسی دعای مدبر رو چیز نکرد ولی در این حال حالا
یه مورد محصول
گفته همون من یا من بودم که گفته بودن که دعا در این دعا که به اصطلاح در ما میخوانیم پران و چقدر خوب است که مثلا خونده شود به عنوان کلی برده خونده شود. اولی عرض کردم که اینی که فرق میکنه لحظه صحبت فرق میکنه که یه نفر یه چیزی رو بیاد و بگیم که اشکال نداره خوبه، یعنی که بیان بگن آقا این کارو بکن. ایشون روی صحبت هاشون خیلی تأکید میکردن، خیلی حساب میرسیدن، مثل ما نبودن همینطوری بگیم به چی بزنم، نه حساب میرسیدن، تبعات صحبت هاشون رو در نظر میگرفتن و روی هم رفته مطلب رو میرسوندن. رسوندنش این است که خوبه گفته بشه، اما از زبان ایشون نه که بخونید. به خاطر یه حساب ها رو بزن این
در یک مجلسی در دوران سخنرانی خودش در مسجد قابل دیگه چی شروع گریه کردن آن خیلی گریه میکرد دو بار از مرتبا بلند شد و تذکر میکن بچه را ساکت بود مرحوم هم از بالا گرفت و ناراحت میشن و میفهمیدن که آقا بگذارید اون بچه وجود باشه و گریه میکنه اشکالی نداره اگر این بچه ها امروز اینجا نیاد و چه اگر امروز اینجا نیاد فردا سر از جای دیگه در میاد سینما میده کجا میده بذاریم که اینجا باشه شما بشین اتاق رو از سال از شما سوال کرد شما شما فهمید که بسیار خوبه بچه که در شرکت خود مثلا در بین خودونه خب اگر به هم حال موجب اذیت برای دیگران بشه و مزاحمت من ایجاد میکنه نیاد یا کنترل بشه اون بچه گریه میکنه در صدا داره مثلا قدی بچه پس این چهار متر سالشه من میخوام کنم بچه ها نگه دارید بگیرید کنترل این بچه که یک سالشه هشت ماهشه خب این تذکر به این خانم ها خانم خود بیرید تو مجلس بیرون شما اتفاق افتاده مادر این رو بسیتونه آقای شما نیاد یا بچه که برمید ببین بیرون گریه کنم خب این چه نمیدید
و بقیه چه گناهی کردن که اومدن اینجا باید فقط یک ساعت گریه بشنن بقیه چه گناهی کردن یعنی فقط منظور شما این است که اون فضای روحانی مجلس فقط اون استفاده کنید هیچی نمیشنن فقط بچه داری گریه میکنه خانمان با خیال راحت داری گریه کنید استفاده کنید این 50 نفری که آمدن در اینجا نشستن اینا چه گناهی کرد؟ آخر باید حل بشه دیگه. ما گرفتیم نشستیم توی مجلس یه بچه سینش درد میکنه خیلی خوب میکنه میگه سرشو ببریم که این بره توی اتاق دیگه این سرفه رو تو اتاق دیگه بکنه چه هم فیض ببره هم بقیه مستفید بشن ولی به بقیه فیض نرسونه خلاصه با این با این سرفه ای که مرتبه داره میکنه بود خود مرحوم آقا میفرمودن که باید مجلس و نحوی باشه که همه استفاده کنن راجع به بچه ها میگفتن که باید بچه ها رو کنترل کنن کنترل کردن یعنی همین کنترل کردن یعنی نذارید بلنشن نذارید سرسدا بکنن اگر یه بچه نمیتونه اصلا بعضی بچه هایی که چیز ندارن اصلا صبر ندارن و تحمل ندارن اگر نمیتونه و شروع قدر میکنه خب پدرش خودم میکنه میبره توی کناری به اتاق میبره همین بازی درست کنن هم منبر رو بشنوه و همین که بچه شیطونیشو بکنه قایده بسه هم کارش انجام یه اشکال نداره بله
باشه.
بله.
این ملاحظه رو اگه بکنه رفیق و مدرسه امام
میرسه. اگر نمیتونه بچه‌ش اصلا بچه‌ش مریضه، اصلا یه چیز دیگه هم شما بگه، اصلا چرا گریه میکنه؟ ما این از آقا میپرسیم جناب علامه تهران، اگر یه بچه‌ای گریه نمیکنه، بالات سرما خورده، بیاد همه رو آلوده میکنه، بیاد یا نیاد؟ شما میگم بیا. بله خب بله، اون اسمتی که بچه ها دارن، اون محصومیتی که اینها دارن، مثلا همین ها حال و هوای چیزها رو جوری کنه تغییر میده. و من به شدت مخالفم که بچه ها رو محروم بکنن انسان خیلی شدید، و معتقدم که اون سرنوشت آتی اونها از همون کوچیکی این انجام میشه، از همون طفولیت. این عکس برداری ها از طفولیت، از طفولیت و از چی ده. بچه خیلی خوب میفهمه، خیلی خوب درک میکنه و خیلی خوب مسائل را میمونه به درش نگه میداره. خیلی شما بعضی از اوقات در یک تصمیم گیری هایی بر سر دوراهی وقتی که قرار گرفتی، سنتون 50 سال شده، 60 سال شده، 40 سال شده، وقتی که در یک دوراهی یه دفعه میبینید میرتون در این دوراهی میره به اون وقت، هر قضیه یا لا قضایی های چرا میل میره اون وقت، برمیگره به دوران بچگی. دوران بچگی اون وقتی که عکس برداری ها ثبت شده، این که میره اون وقت، حالا ممکنه فرض کنون حتی میلتون نره اون وقت ولی انجام بدید، یعنی غلبه کنید بر نفس، غلبه کنید، ولی میبینید نه، علاوه بر این که اون انجام میدید میل به اونم دارید، یعنی خیلی راحت تر این مسئله انجام میشه، یعنی هم به وظیفتون عمل کردید و هم خودتون طبعاً به این قضیه تمایل، این تمایل برمیگرده به یه ریشه های قبل. البته یکی شده نمیخوام بگم همش، یکی از علل این مسائلی است که از قبل آماده شده. یه دفعه یه نفر فرض بکنید که شما میخواید از یه نفر اطاعت کنید، طرف یه حرف میزنه برخلاف میلتون، اینجا نفس لغت میندازه با چیکار کنه، انجام بده یا انجام نده، درست شد؟ اگر اون ریشه هایی که قبل داشته ریشه های درستی بوده، خیلی راحت میاد گوش میده گرچه بر خلاف نفسش باشه، و اگر اون ریشه ها عقده های نفسانی و مسائلی که از کودکی و کوچیکی درش باقی مونده نباشه، میاد جلوی این آقا جفتک میزنه، جفتک میزنه، اصلا به جفتک وزیر میرسه، فقط نه فقط در پوش کرده به جفتک میرسه، این مال این لو. خیلی این مسئله تثبیت این خلاصه تثبیت اون خایه های تعیین کننده مسیر در دوران طفولیت خیلی مسئله مهم است. حالا همه بچه شیر خوره، از وقتی که شیر میخوره باید بیاد تا وقتی که بزرگ میشه.